تاریخ فقاهت
و فضل الفقیه علی العابد
کفضل الشمس علی الكواكب
و فضل الفقیه علی العابد کفضل الشمس علی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام توی خداوند و ای هستی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز شبکه رادیوی معارف صدای فضیلت و فطرت. بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه این شبکه و این برنامه یعنی تاریخ فقاهت رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که از فرصتی که برای شنیدن این برنامه در نظر گرفتی در آخر برنامه پشیمون نشید و بتونیم به حول قوه الهی مطالب مفیدی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم در این برنامه که اختصاص داره به بررسی مکاتب فقهی و اصولی از زمان صدر اسلام تا دوره فعلی. و اگر برنامه های گذشته ما رو دنبال کرده باشید، ما زمان نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار رو مورد بررسی و کنکاش قرار دادیم و همچنین زمان جناب مرحوم شیخ طوسی رو که بنا به فرموده حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد کارشناس محترم برنامه‌مون، ایشون اولین مکتبدار فقهی و اصولی شیعه هستند. بعد از جناب شیخ طوسی رسیدیم به دوره جناب ابن ادریس حلی که دوره‌ای خاص و با ویژگی‌های خاص خودش هست، چرا که قبل از ایشون شخصیت بزرگ جناب شیخ طوسی بوده که طبیعتاً فضای علمی بعد از ایشون تحت تأثیر شخصیتشون بسیار قرار گرفتن. امروز هم با شما همراه هستیم، می‌خوایم صحبت‌های جدید و تازه رو بشنویم از زبان مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد که اینجا در استودیو با ما هستن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین ان شاء الله. آقای اکبر نژاد، توی برنامه قبلیمون فرمودین که بعد از جناب شیخ طوسی حدود 100 تا 120 سال یک دوره‌ای اتفاق افتاد و سالهایی رقم خورد که بعضی ها از اون به عنوان دوره تقلید یا رکود علمی نام بردن. فرمودید یک سری عوامل دست به دست هم داد تا اون سالها رقم بخوره. یکی از اونها وابستگی فکری و روانی به دوره قبل و اون شخصیت بزرگ جناب شیخ طوسی بود و همچنین حکایت‌هایی رو برامون نقل کردید از اون تقدس سازی و فضایی که ایجاد شده بود. منتظر هستیم تا عوامل بعدی که باعث رکود علمی شده بود رو از زبان شما بشنویم.
همینطور که گفتید، اولین عامل که مانع از جریان تحول خواهی علمی و رشد علم میشه اون وابستگی فکری و روانی هست. دومین چیزی که به عنوان یک عامل مهم مؤثرگذار میشه از اون یاد کرد، دشواری ترک عادت و دل کندن از داشته هاست. ما تو روایتی داریم از امام حسن عسکری به این مضمون که میفرمایند که ترک العاده کل معجز. بله. ترک عادت یک چیزی شبیه به معجزه است. این خیلی کار سختیه. انسان وقتی به یک چیزی عادت کرده، نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه، چند بار این برای من اتفاق افتاده عرض بکنم. وقتی شما مثلا بین شهری دارید حرکت میکنید توی اتوبان، خب مجاز هستید تا سرعت 120 حرکت کنید و 120 تدریجا بهش عادت میکنید. یعنی یه سرعت معمولی برای شما.
بله.
تو اونجا وقتی سرعت شما میشه 80 و 90 خیلی براتون کنده. بعد بارها برای خود بنده اتفاق افتاده، وقتی که وارد شهر هم شدم و پشت فرمان بودم، احساس کردم که مثل این که سرعت من خیلیه. یعنی که اینو ملتفت شدم وقتی که ماشین های دیگر رو دیدم.
بله.
ولی حس من این نیست که سریع هستم.
شما خاطر وقتی احساس که رکود هم میکنی.
یعنی چرا؟ چون من ذهنم و روانم عادت کرده به سرعت 120. وقتی که وارد شهر میشید مثل این که هنوز زمان میبره تا شما از اون عادت ذهنیتون و اون حالتی که داشتید کنده بشید و ملتفت بشید که وام اینجا فضا عوض شده ها، اینجا شهره، اینجا دیگه آخرین سوره 60 نه 120.
بله.
فکر می‌کنید عادت اینطوریه. خاصیت عادت، مثلا فرض کنید یه مثال دیگه از باز از جریان طلبگی خودمون بزنیم. ببینید فرض کنید ما بین خودمون یا با بزرگسال‌ها یه نوع گفتگو داریم که شاید اختصاص به خود ما طلبه‌هام داشت باشه، نوع سلام علیکم و نوع احوال پرسیمون.
بله.
بعد فرض کنید بنده رو دعوت می‌کنم به یه دبستان دخترانه‌ای که اینجا بناس مثلا جشن تکلیف برگزار بشه. من چون عادت دارم به یه نحوه گفتگو وقتی با این دختر بچه‌های 8 9 ساله مواجه میشم با اونام همین طور برخورد میکنم. دقت میکنید؟ خب اینجا جا داره یکی تذکر بده که بابا اینا اون یه بزرگسال نیست، این دخترای 8 9 ساله. شما باید اصلا ادبیات نوع برخوردت با اینا خیلی متفاوت باشه. یعنی اصل ترک عادت مثلا سه بای اون تعلقات ها، یعنی شما فرض کنید آدم حری هم هستید، تعلق روانی هم ندارید، ولی یه وقتای عادت خودش اجازه نمیده که شما راه دیگه ای رو امتحان بکنید. مثلا آدم که آدم یه راهی رو اونقدر رفته اومده عادت کرده، مثلا توجه نمی کنه که یه راه های بهتری هم هست، بریم اونا رو امتحان بکنیم.
درست.
خود این یکی از موانع تحوله، موانع. این خیلی نکته مهمیه ها. نفس این که بالاخره عادت کردیم همیشه یه سیر آموزشی داشتیم، یه کتابی رو دست گرفتیم خوندیم و یک روشی مسئله رو حل کردیم، همیشه عادتمون این بوده که مثلا از لغت شروع کنیم، بعد به آیات برسیم، بعد روایات رو بحث کنیم، بعد اجماع و شهرت رو تحلیل بکنیم. چون فرمایید همین تدریجا میشه یک عادت ذهنی. به تعبیر روانشناسا میگن که شما وقتی یک کار رو انجام میدید یک حالت عصبی تو ذهنتون تو مغزتون تشکیل میشه، بعد هی این که تکرار میشه اون عصب کلفت‌تر میشه و برای همین ترک اون رفتار دیگه از شما سخته. چرا؟ چون علائم که تو مغز شما جا به جا میشن در رابطه اون رفتار خیلی سریع اتفاق میفته، ولی بخواید عوضش کنید باید این مخالفت کنید با یه جریانی که تو مغز شما داره اتفاق میفته.
درست.
بنابراین یک این خودش یکی از موانع تحول خواهی هست و یکی چیزایی که رهزن هست حتی برای افرادی که آزاداندیش هستن. برای همین یکی از تمیر حتی تو بحث تربیت میفرمایند که لا تقصروا اولادکم علی آدابکم، بچهاتون رو با آدابی که ننه باباهاتون شما رو تربیت کردن تربیت نکنید.
بله.
لأنهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم، اونا مخلوق یه زمانی دیگری هن. یعنی چرا؟ چون من پدر عادت کردم به یه رفتارهای بد فکر کنم این بچه هم باید همینجور بار بیاد. این تأثیر عادته.
حالا میخوام این فضا رو که فرمودید عامل دوم دشواری ترک عادت و دل کندن از داشته ها. خب توی دوره جناب ابن ادریس حلی که حالا با یه رکود علمی فرمودید اون موقع فقه و اصول جریان فقاهت ما روبرو شده، این رو چجوری میشه فهمید؟
بله. این همین که یعنی ما مثلا در زمان خودمون عادت کردیم فرض کنید به یه سری کتاب ها به شرح لومه عادت کردیم، ولی اون که مال 600-500 سال پیشه. خب
بله.
یا مثلا به سیوطی عادت کردیم تو ادبیات، اصلا یک اون جریان انتقال تو ذهن ما نسبت به این کتابا خیلی راحت اتفاق میفته. مثلا ما تو یه سراشیبی هستیم وقتی که با این کتاب از این راحت سر میخوریم.
بله.
یا مثلا رسائل مکاسب و کفایی و امثال اینها باشه. در اون دوره هم همین کتاب نهایی رو که برنامه قبلم خاطرتون باشه عرض کردیم که
درست.
به قدری به این کتاب اونسی گرفته بودن که حتی در مورد چه مبالغه هایی شده که ادعا شده خواب دیده شده، حضرت امیر توصیه بهش کرده. یعنی آثار مرحوم شیخ به قدری سایه انداخته و اینها اونقدر اینها رو رفت و برگشت کردن، خوندن، اونس گرفتن، مثلا به صورت طبیعی این رفتار ازشون صادر میشه. کسی منتقل به این نمیشه که اصلا اینو عوض کنیم. ولی چرا عوض کنیم؟ هست دیگه. دقت فرمایید.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. فکر میکنم بحث شیرینی باشه برای گفتگو و صحبت پیرامونش زیاد هست. حالا بحث ما که تخصصا راجع به جریان فقه و اصول هست، طبیعتاً در حوزه علوم مختلف میشه راجع به بحث دشواری ترک عادت و دل کندن از داشته‌ها برای ایجاد تحول صحبت کرد. یه فاصله کوتاه میگیریم، باز میگردیم بحثمون رو ادامه میدیم.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
سبحان
روز شما بخیر دوستان عزیز شنونده برنامه تاریخ فقاهت. امیدوارم که تنتون سالم باشه و در هر وضعیتی که هستین و صدای ما رو میشنوین، امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما خوبان محترم قرار بگیره انشاءالله. تا اینجای برنامه ما به دو تا عامل که بنا به گفته حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی و مؤلف کتاب‌های مختلفی در حوزه علم فقه و اصول و همچنین رجال گفتند که دو تا عامل در دوره جناب ابن ادریس حلی باعث رکود علمی شد، یکی وابستگی فکری و روانی به دوره قبل و دومی هم دشواری ترک عادت و دل کندن از داشته‌ها. مورد سومی هست استاد که بشنویم؟
مورد سومی رو هم میشه تبیین کرد که نگاهمون تو این عرصه جامع بشه و مطمئن بشیم که به همه ابعاد قضیه توجه کردیم، عبارت از گره خوردن بحث‌های علمی با ابعاد مختلف زندگی هست. این خیلی مطلب مهم و در عین حال لطیفی که معمولاً ازش غفلت میشه. من مثال بزنم خدمت شما. شما فرض کنید که امروز توی آموزش و پرورش به این نتیجه برسید که با یه بحث کارشناسی علمی که 12 سال معطل کردن دانش آموزان، خب این بیجاست. حالا مثلا چرا این دانش آموزان همشون باید جبر بخونن، همشون باید فیزیک و شیمی بخونن؟ حالا من از شما آقای سوری سوال میکنم، تا به حال کی این بحث ها به درزتون خورده؟ در حال که چقدر بیت المال رو صرف این کردیم، چقدر انرژی معلمین بزرگوار رو صرف این قضیه کردیم. این اولادی که میتونست عصای دست پدر و مادر باشه، دختری که باید به مادرش کمک میکرد حالا در واقع سربار شده، و پسری که باید کمک میکرد به پدرش حالا سربار شده. ما بعضی وقتا مزاح میکنیم میگیم که این پیامبر اسلام فرمودن کسی 3 تا دختر داشته باشه بهش بر او واجبه. الان دیگه دختر پسر فرق نداره، هر کی 3 تا پسر هم داشته باشه بهش بر او واجب میشه. چون قدیم ها دختر و پسر با هم تفاوت هایی داشتن تو نقش آفرینی، تو بحث دخل و خرج زندگی، ولی الان همه یه دست شدن. فرض بکنی که از نظر علمی به این نتیجه برسیم که این لزومی نداشت 12 سال باشه، میشوش تو 6 سال هم اون اطلاعات عمومی لازم برای یک زندگی در جامعه امروزی رو یاد داد. شما یه وقت دارید بحث علمی میکنید به این نتیجه میرسید، اما وقتی بخواید اینو اجرایش بکنید، این با 1001 مسئله ارتباط پیدا کرده.
یعنی این کوتاه کردن اون دوره رو،
بله بله، مثلا فرض امروز به این نتیجه رسیدیم، فرض دارم میکنن که 12 سال میشه 6 سال کرد. خیلی از بحثایی که الان داریم عمومی به همه یاد میدیم نیاز نیست. فرض کنید این درسته.
بله.
الان من میخوام اینو اجرا بکنم. ببینید مشکل فقط این نیست که نمیتونم از نظر علمی فضای جامعه رو قانع کنم، ممکن از نظر علمی هم بتونم قانع کنم، ولی مسئله اینه که این جامعه اون 12 سال درس خوندن با تار و پود این جامعه ارتباط پیدا کرده. شما اگر بخواید 6 سال کم بکنید، معناش اینه که باید نصف معلمهاتون و نصف کادرتون که، یعنی الان اگه 1 میلیون کادر داره آموزش پرورش شما، باید 500,000 نفر آدم رو بیکار بکنید.
درسته.
دقت میکنید؟ باید چقدر چاپخونه هایی که کتاب چاپ میکرده اونا باید تعطیل بشن. خوب دقت کنید، من یعنی از حیث اجتماعی دارم این قضیه تحول در علم رو بررسی میکنم ها، یعنی ورای گفتگوهای علمی، علم و تحولات علمی یک تأثیرات اجتماعی داره که اونها هم خیلی وقتا مانع درست میکنه. ما اینها رو مکرر شنیدیم، حتما شما و شنوندگان عزیز شنیدید که بعضی وقتا یه داروی بهتری کشف شده، درست شده که بسیار کم هزینه تر و مؤثرتر بوده، اما به خاطر اینکه رونمایی کردن از این بسیار از کارخونه های داروسازی رو در فلج می کرده، نتونستن اینو در واقع رونمایی بکنن و گذاشتن توی بازه مثلا 10-20 ساله این رو در واقع بیارن تو بازار.
بله.
ببینید این از در علمی همه قبول دارن این بهتر است، ولی این یک تأثیراتی در
بستره تو جامعه
نیست. من عرضم اینه که بعضی وقتا شما نگاه بکنید، الان مثلا میخواید تحول رو همین امروز بخوایم بگیم که رسائل مکاسب و کفایه عوض بشه، همینجور که جزء تأکیدات مقام معظم رهبری و خیلی از بزرگان هست که این کتاب ها خب خیلی سابقه آموزشی ندارن، کتاب های تحقیقی فوق العاده خوبی هستن مخصوصا رسائل مکاسب، ولی خب آموزشی نیست. خود میدونی که مرحوم شیخ هم شخصا راضی نبودن که این کتاب ها کتاب درسی بشه، چون اصلا ایشون به این نیت ننوشته بود اینها رو. شما وقتی این رو بخواید بگیرید، ببینید چه تحولاتی باید به صورت عمومی اتفاق بیفته که دیگه شما خودتون رو میتونید تحلیل بکنید.
بله.
یعنی ببینید حداقلش اینه که من اکبر نژاد که تا امروز کفایه درس میدادم با این رو کنار بذارم، مثلا بیام حلقات رو از نو بخونم. خب حلقات با یه ادبیات امروزی نوشته شده که تو عرف حوزه ما خیلی مرسوم نیست، بعد فهمش خوب دشواری های خودش رو داره، دوباره باید کار بکنم دقایق اون رو بفهمم، مراجعات بسیاری باید داشته باشم. درستون میفرمایید؟
بله.
البته خدا رو شکر به جهت اینکه حوزه ما حوزه تقواست، ما این مشکلات شخصی رو کمتر داریم نسبت اون دوتا مسئله قبلی که عرض کردم، چون مهمه در فضای سیاسی اجتماعی یا در فضای بیرون این مشکل جدیتر میتونه باشه از حوزه‌ای که با تقوا هست. یعنی اگر اساتیدی مخالفت کردن با تغییر این کتاب‌ها به خاطر جنبه‌های شخصیش نبوده که مثلا برای من سخت است تغییر کتاب،
اعتقاد به اون کتاب
داره. بله بله، ولی در این حال بی تأثیر هم نیست، بالاخره این یک تأثیر نرم افزاری توی این داستان داره.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. همچنان دعوت میکنم که شنونده های گرامی با برنامه تاریخ فقاهت همراه باشن.
خب کفایه رو تبدیل کنیم به کفایه جدید، چه اشکال داره؟ مکاسب رو که در او شیوه شیخ در بیان مطلب هی آمد و رفت اجتهادیست، خب درس خارج شیخه، مکاسب رو دست کم نباید گرفت، درس خارج شیخ انصاریست. حالا کی مثل شیخ انصاریست؟ این همه مکاسب نوشتن. اما این درس خارج که حالا به صورت تدوین شده در آمده، خصوصیتش برای اون کسی که درس خارج شیخ نشسته خوبه، مطلب رو هی به این طرف بکشونه به اون طرف بکشونه، هی ابداع احتمال کنه. اما برای کسی که میخواد فقه استدلالی رو از روی متن یاد بگیره نه، خوب نیست، طلبه دچار مشکله. مکاسب را تسهیل کنن، همون مطالب شیخ را بیارن در یک کتاب دیگری، منتها سرراست روشن تحقیق شیخ را در هر مسئله قشنگ بیان کنن، متعبد و مقید باشن به همون که شیخ بیان کرده، او را بیان کنن در این کتاب جدید. این میشه مکاسب جدید. لازمه اینا، این عقیده منه. حالا ممکنه مسئولین حوزه و مدیران حوزه و بعضی از برجستگان حوزه نپسندن و نشه این کار، اما یه روزی خواهد شد بدون تردید.
روز شما بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه تاریخ فقاهت از صدای فضیلت و فطرت، این رسانه دینی شبکه رادیویی معارف در کنار شما عزیزان هستیم. شاید یکی از رسالت‌هایی که این رسانه بر عهده داره آگاهی بخشی هست و مهمترین رسالت میتونه این باشه. در حوزه علمی هم سعی میکنیم که در حد توانمون این رو بسط و گسترش بدیم. برنامه تاریخ فقاهت هم برنامه است که میتونه مورد توجه عزیزانی که در بحث فقه و اصول و علاقمند به جریان شناخت زوایای مختلف مکاتب فقهی و اصولی و پیشینه حوزه علمیه خود ما هستند قرار بگیره و امیدوارم این گفتگو مورد توجه اونها قرار بگیره انشاءالله. در دوره جناب ابن ادریس حلی هستیم همچنان و استاد اکبر نژاد در بخش قبلی گفتگوشون مطرح کردن که یکی از عواملی که باعث رکود علمی میشه، حالا نه فقط در دوره جناب ابن ادریس حلی بلکه در همه دوره ها این رو میتونیم فرض بکنیم، گره خوردن بحث های علمی با ابعاد مختلف زندگی هست که میتونه خود این اختلاط و آمیختگی دست و پای آدم رو بگیره برای ایجاد تحول و نوسازی. آقای اکبر نژاد، مایل هستید این بحث رو ادامه بدیم یا نه نکته جدید و تازه‌ای هست که می‌خواید مطرح بکنید؟
من فکر می‌کنم همین سه عاملی که گفته شد کفاف میده ما یک بحث دیگری رو جا داره باز بکنیم و اون هم اینه که آیا مقاومت در برابر تحولات علمی همش بد هست یا اثرات مثبتی هم دارد؟
آها، یعنی در واقع میخواد یه مدل دفاع بکنیم حالا از اون کسانی که در مقابل تحول
من میخوام در واقع شرط انصاف رو مراعات بکنم و اینطوری نباشه که این تلقی رو تقویت نکنیم که لازمه زنده بودن فضای علمی اینه که هر حرفی رو راحت قبول بکنه و آغوشش رو کاملا باز کنه به سمت به تحول در علم و تحول آفرینان. نه،
درست.
ایده ما این است که مقاومت در برابر تحول اثرات مثبتی داره، به شرطی که در واقع نکاتی درش مراعات بشه که عرض می‌کنیم. دو فائده برای مقاومت در برابر تحول خواهی میشه تصور کرد. یکیش مسئولیت بخشی در برابر اندیشه‌های انحرافی هست. انسان اصلا ذاتاً جوری هست که به حسب آفرینش و به حسب فطرتش که دنبال دلیل هست، دنبال حقیقت هست و قبول نمی کنه که بی دلیل چیزی رو بپذیره. به تعبیر ابن سینا، کسی که بدون دلیل و برهان حرفی رو بپذیره از فطرت انسانیش خارج شده. حرف درستی هم هست. ما انسان ها، شما توجه کردید بچه ها مثلا وقتی به 5-6 سالگی میرسن هر حرفی میزنه میگه چرا چرا، بعضی وقت کلافمون میکنه. این در واقع دورانیه که این به بلوغی داره میرسه که اون فطرتش در این حیث در زمین علمی داره شکوفا میشه. یه زمانی بچه همه چیز رو با دهنش امتحان میکنه و یک زمانی، چون فعلا در همون حد میفهمه، و یک زمانی از نظر علمی و سطح ادراکاتش به جایی میرسه که برای هر چیز یک چرا میگذاره. این همون فطرت انسانی ماست. قرآن هم همین رو تأیید میفرماید. فرماید لا تخف ما لیس لک به علم، چیزی رو که بهش علم نداری دنبالش نرو. انسان باید دنبال چیزی بره که نسبت به اون علم داره. امام صادق علیه السلام فرمود که به خاطر شک دست از یقینت بر ندار. من دلیلی داشتم برای یه چیزی،
بله.
حالا یک تردیدی پیدا شد، آیا این درسته که من به خاطر یک تردید دست از مبانی خودم بردارم؟ آیا این درسته که ما چیزهایی رو که تا امروز داشتیم داشته های ما هستند، به خاطر یه حرفهای جدیدی که میشنویم راحت از اونها دست بکشیم؟ من فکر کنم این عاقلانه نیست که ما اینجوری باشیم که هر حرف نوعی که زده شد نسبت به اون اقبال نشون بدیم. نه خیر، این طبیعی هست. من کاملا این مسئله رو طبیعی میدونم که شما وقتی حرف نوعی میزنید با یک نحوه سوءظن به اون نگاه بشه.
بله.
حتی بعضی وقتا خودمون حرفایی زدیم که مثلا انعکاس اینطوری داشته. من بعضا به شاگردانم به دوستانم اینو تذکر دادم که این کاملا طبیعیه. یعنی اگر مثلا شما امروز یک نظریه‌ای رو تولید کردید که یک واکنش منفی نسبت به اون دریافت کردی، اینو باید کاملا طبیعی بدونی. این بد نیست.
به اصطلاح میگن اون درد زایمان یا تولد است. شاید
همینطور. این اصلا حق داره که چون بالاخره تازه داره این حرفو میشنوه، این خلاف اون چیزای باورهای قبلیشه. شما این اصلا در واقع آنتی ویروس ذهن ماست که مقاومت نشون میده، میگه که من باید اینو بررسیش بکنم. و آنتی ویروس دیدید که سرعت عملیات رو کم میکنه.
بله.
ولی باز با وجود اینکه شما میدین این آنتی ویروس سرعت رو کم میکنه، باز قبولش میکنید. این عیبی نداره. خب بنابراین ما نباید کل این رو بد بینیم. شما حسابشو بکنید تو همین سده اخیر چقدر جریان موسوم به روشن فکری حرفهای نو در عرصه دینداری زده. از زمان تقی‌زاده بگیرید که مثلا میگفت که ما ایرانی ها از فرق سر تا نوک ناخن پا باید غربی بشیم. خب اینا مدعی حرفهای نوعی بودن. اگر جامعه ما اون تسلب بر داشته های خودش رو نداشت، الان همینجوری شده بود که او میگفت. دقت میکنید؟
بله.
این پس فی حد نفسه بعد
نیست. درسته. خیلی خب، بسیار ممنونم. اجازه بدید که یک فاصله کوتاه بگیریم از دوستانمون و باز می‌گردیم راجع به فواید مقاومت در برابر اندیشه‌های نو و تحول‌خواهی در این بخش داریم گفتگو می‌کنیم.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه‌ها ساعت 14:45 دقیقه از رادیو معارف.
اینجا شبکه رادیویی معارف و شهر مقدس قم است. شما شنونده برنامه تاریخ فقاهت هستید، برنامه‌ای که همونطور که از نام اون پیداست بررسی جریان فقاهت و مکاتب فقهی و اصولی رو رسالت خودش میدونه و امیدوارم که بتونیم در این رسالت با همراهی شما شنونده های عزیز به نتیجه‌ای که مورد نظر هست برسیم و اون هم اینه که آیا میتونیم راجع به تحول عمیقاً صحبت بکنیم و چگونه میشه تحول رو در جریان فقه و اصولمون در دنیای امروزی ایجاد کرد و از گذشته و با شناخت تاریخ گذشتگانمون چه راهکارهایی میتونیم الان ایجاد بکنیم. اما استاد اکبر نجات که در استودیو با ما هستن فرمودن که حالا مقاومت در برابر تحول خواهی هم همیشه بد نیست، بلکه یک سری فواید هم دارد که اولین اون رو مسئولیت بخشی در برابر اندیشه های انحرافی دونستن و ما منتظر هستیم تا مورد دوم رو برای ما بگن.
مورد دوم پخته تر شدن ایده های نو هست. شما توجه بفرمایید، اگر مثلا فرض کنید شما به یک اندیشمندی، به یک کسی که میخواد دست ببره به قلم و چیزی بنویسه، بگید که شما میخواید برای یه مجله ترویجی میخواید بنویسید، مجله ترویجی تبلیغی، احساس میکنه که نیاز به مطالعه زیادی نداره، نیاز به ارجاعات دقیق نداره، خیلی راحت به قلم برمیداره و مینویسه.
بله.
حالا اگر به او بگید که میخواید برای مجله تخصصی بنویسید، اصلا قلم خشک میشه تو دستش. چرا؟ چون اینجا احساس میکنه که اون هیئت علمی که میخوان این رو بررسی بکنن، نوشته رو، اینا چند تا آدم متخصصن که به کلمه این اشکال دارن و با دقت این رو میخونن، به تمام ارجاعات و استناداتش توجه دارن. خود به خود این باعث میشه که این آدم با دقت بیشتر کار بکنه، باعث میشه که همتش رو افزایش بده.
بله.
بنابراین این خیلی نکته مهمی ها. یعنی ببینید، فرض کنید بنده نظریه پردازم، یه وقت احساسم اینه که جامعه بیرون علمی که در بیرون هست، این اصلا خیلی اهل دقت نیست، راحت یه چیزی می‌نویسم و به عنوان اندیشه منتشرش میکنم. اما وقتی که احساسم اینه که این جامعه، جامعه نیست که به راحتی حرف قبول بکنه، بلکه رو کلمه به کلمش حرف داره، این باعث میشه که من در مقام اندیشیدن خود به خود عمیق‌تر فکر بکنم. شما دیدید مثلا الان معروفه، فرض کنید میگن که تو کشور انگلستان دکترا گرفتن بسیار کار سختیه.
بله.
خب اونجا سختگیری زیاده. یا مثلا تو فرض کنید یکی از دوستان ما تو رشته فیزیک دکتراشو توی روسیه دفاع کرده بود، میگفت واقعا پوست اونو کندن.
بله.
خب خود همین باعث میشد که اون میگفت که من چقدر کار سنگین علمی انجام دادم تا تونستم دکترامو از اونها بگیرم. پس ببینید، وقتی مقاومت میشه در مقابل اندیشه های نو، این صاحبان اندیشه رو واداره به کار بیشتر و دقیق‌تر میکنه و این باعث پختگی بیشتر میشه. اما چیزی که اینجا من فکر میکنم لازم تذکر بدیم، راه اعتدال چیه؟ چون خب از یه طرف گفتیم که مقاومت در برابر تحول اون آسیب‌ها رو داره، از یه طرف هم گفتیم که مقاومت در مقابل تحول این فواید رو داره. این فواید مشروط به یک نکته است. یعنی این دو تا فایده ای که عرض کردم فایده مطلق مقاومت نیست. مطلق مقاومت ضرر داره، خیر نداره. اونی که مفیده اینه که این مقاومت به معتدل اتفاق بیفته. ببینید، قرآن منطقی رو برای ما بیان میکنه. فرماید که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این نکته جالبه ها. میفرماید که بشارت بده اون بندگانی رو که حرفها رو میشنون، فیتبعون احسنه، از بهترین ها تبعیت میکنن، نه بحث حسنه، از خوبش، یعنی خوب در مقابل بد، ولی احسن در مقابل حسنه.
بله.
یه وقتی یه کسی اومد از امام صادق سوال کرد که مل عقل، عقل چیه؟ ابو حنیفه کنار امام بود، برگشت گفت عقل یعنی اون قوه‌ای که انسان با اون خوب و بد رو تشخیص میده. امام فرمودن که نه، این که حیوانات هم دارن، حیوانات هم خوب و بد خودشون تشخیص میدن. عقل اون قوه ایست که انسان با اون خوبتر رو از خوب تشخیص میده. یعنی خب توجه میفرمایید، این دقت رو نشون میده که یعنی این آدم حواسش جمع‌تر ها، نه که فقط سفید و سیاه از هم تشخیص میده. دو تا سفیدی هم باشه که یکی خورده اون در واقع بازتاب نورش بیشتر باشه او رو تشخیص میده از اون یکی، این دقت رو نشون میده. اتفاقا خدای متعال بشارت میده اولائک الذین هداهم الله، خدا اولائک الذین هداهم الله یک نحوه هست رو تاکید توشه، مثل اینکه بخواد بگه فقط اونان که خدا هدایتشون میکنه و اولائک هم اولو الالباب، فقط اونا آدمای عاقل و خرد ورزین. بنابراین حد اعتدال همین چیزی که خدای متعال در این آیه می‌فرمایند که پس حوزه علمی ما چه در زمان بعد شیخ چه امروز باید این رو داشته باشه، یعنی اون زمان باید می‌داشت و امروز باید داشته باشه که مقاومت از خودش نشون بده، یعنی اینجوری نباشه که هر کسی هر حرفی زد قبول کنه، ولی در این حال باید این استبعاد براش نباشه که حرف‌های جدیدی تولید بشه.
بله
دقت می‌کنی، این مهمه ها، راحت قبول نمی کند اما در این حال آغوشش هم بازه.
بله
دقیقا فرمای این رو باید بتونیم این دوتا رو جمع کنیم. این لازمش مثلا من بخوام تطبیق بدم یعنی چی؟ همین چیزی که حضرت آقا فرمودن مکرر در مکرر هم فرمودند که آقا جان در حوزه علمی قم کرسی های آزاداندیشی رو برگزار کنی. سال 79 ایشون اول درس خارجشون گلایه کردن که چرا این کرسی ها برگزار نمیشه. دقیقا فرمایید این یعنی همین، یعنی شما یه لجنه های علمی رو باید تشکیل بدید که چند نفر آدم ناقد اهل فن رو بیارید، یه طرف هم نظریه پرداز رو بیارید، توی فضای علمی رو با هم گفتگو بکنن.
درسته،
خود این فرض کنید نه یک بار نه دو بار، بلکه تبدیل به یه گفتمان بشه در فضای علمی. هم ما فضا درست کردیم برای اندیشمندان که بیان حرفاشون تو فضای علمی بزنن، اون اندیشمند میدونه که الان من میرم اونجا 4 تا 5 تا ناقد نشستن که آدمای ملایی ان، حواسش جمع پخته حرف میزنه. از اون طرف هم ما راه رو باز گذاشتیم، یعنی هر دو تا خاصیت رو در واقع با هم جمع کردیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. در این بخش راجع به فواید مقاومت در برابر نظریه های جدید و در برابر ادعاهای جدید صحبت های استاد اکبر نژاد رو شنیدیم. یک بخش دیگر از برنامه ما باقی حدود 6 یا 7 دقیقه دیگه که نمیخوام خیلی از مبنای برنامه هم دور بشیم، چون داریم دوره جناب ابن ادریس حلی بعد از جناب شیخ طوسی رو بررسی میکنیم که بعد از اون حالا وارد فواید مقاومت در برابر اندیشه های جدید شدیم. اما در بخش بعدی میخوایم یک جمع‌بندی از صحبت هایی که تا اینجا داشتیم رو تقدیم شما شنونده های عزیز بکنیم. با شما عزیزان همراه هستیم، برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید در روز آغاز هفته، یعنی روز شنبه انشالله که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. اینجا در استودیو جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد با ما همراه هستند و میخواییم بخش پایانی برنامه رو بشنویم. و در برنامه گذشته استاد به مقدمه کتاب سرائر جناب ابن ادریس حلی اشاره کردند که در این مقدمه ایشون به نوعی گلایه می کنند و ابراز ناراحتی و نارضایتی می کنند از شرایط زمان خودشون که شرایط سختی بوده گویا برای ابراز نظرهای جدید و آراء جدید. و می خوام با این مقدمه این رو بگم که آقای اکبر نژاد، سوالی که بعضی ها مطرح می کنند، می گن که ایده نظریه پردازی و تحول خواهی آیا وحن به بزرگان اون علم نیست؟ حالا تخصصا به ویژه ما در حوزه فقه و اصول داریم بحث میکنیم. و اینکه اگر رأی و نظر جدیدی بود چرا بزرگان آن علم و کسانی که خریت فن هستن نفهمیدن و یک حالا جوان به قول شما جدید العهدی بیاد یک نظریه جدید رو مطرح بکنه؟
سختی اسلام این هست که خدای متعال از شما اعتدال رو میخواد. فرق وجهکل دین حنیفن، حنیف یعنی اعتدال. اعتدال بسیار کار سختیه. ببینید یه وقت هست که شما میخوای شجاع بشید و شجاعت رو تمرین بکنید، شروع میکنید به گستاخی کردن و بی‌ادبی کردن، رفته رفته انسان دلیر میشه. وقتی به شما میگن هم باید شجاع باشی هم باید مؤدب باشی،
بله،
خود به خود مؤدب بودن سخت میکنه جریان اکتساب ملکه نفسانی شجاعت رو. به شما میگن هم دست و دل باز باش، بخیل نباش، هم عقل معاش داشته باش. جمع کردن اینها واقعا کار سختیه.
بله.
برای همین پروواید داریم که آفت در واقع عقل معاش داشتن اینه که انسان گرفتار بخل میشه. آفت آینده نگری اینه که آدم گرفتار ترس میشه. ولی در حال که هم به شما گفتن نترس، هم گفتن آینده نگر باش. اینکه ما بتونیم هم شهامت علمی داشته باشیم، هم حریت علمی داشته باشیم و هم بتونیم ادب رو حفظ بکنیم، بله این کار سختیه. ولی همین رو از ما خواستن. یه وقتی کسی میاد حرف نوعی رو مطرح میکنه با یه حالت نیشداری که توهین به گذشتگان محسوب میشه، مثل اینکه حالا این مطلب رو چرا نفهمیدن، اونا علی عز بالله مثلا نمیفهمیدن، یه تعبیراتی که دور از ادب هست. خب این واقعا حرام هست و شرع و عقل این اجازه رو ما نمیده و خود این مانع تحول میشه. یه وقتی هم هست که نه، ما با حفظ حریم ها، با حرمت نگه داشتن به بزرگان، با توجه به بحث‌های اثباتی که داشتن. برای همین بود که بنده وقتی خودم رو جای مرحوم شیخ طوسی میگذاشتم در اون فضا که شیعه در اقلیت هست، ایشون برای تثبیت جایگاه شیعه چنگ میزنه به فقه اصول اهل سنت، خب این واقعا ستودنیه. و اینها مگر الان گفته میشه نه از باب تنقیص شیخ طوسی، که از باب اینه که ما امروز راهمون رو بشناسیم و متوقف نشیم. ما باید این دوتا رو با هم جمع بکنیم و این اصل این تلقی درست نیست که حالا اگر کسی حرف مثلا بعضی ها حتی افراط میکنن، میگن که اگر شما میگید که مثلا بحث مقدم الواجب بحث زائدیه، این جسارت به علما است، یعنی اونها مردم رو مثلا طلبه ها رو سر کار گذاشتن، اونها طلبه ها رو مشغول به چیزای بیخود کردن. این هم این منطق منطق درستی نیست. این معناش اینه که شما باید دهن تو ببندی حرف نزنی. این کسی که این ادعا رو داره که نمیخواد بگه که مثلا علما یا کسانی که این بحث رو کردن بی تقوا بودن علیاذ بالله، نه، اونها ممکنه وجوهی برای این کارشون قائل بودن، مثلا میگفتن که ذهن طلبه رو با اینها تمرین میدیم یا این اثرات علمی داره که جای دیگه آشکار میشه، رو این جهات بود که این بحثا رو میکردن، نه اینکه از سر بی تقوایی و بیکاری باشه. ولی خب شما ممکنه که اینو قبول نکنی، بگید که نه اون اثر علمی که گفته شده من قبول ندارم.
درسته. پس حالا برداشت من اینه که در پاسخ به این سوال، اگر نظر جدیدی بود چرا بزرگان مطرح نکردند، چه جوابی دقیقاً باید بدیم؟
این رو باید به اینجوری بگیم، باید بگیم که این طبیعت علم است که همه چیز را همه ندانند. خدا برای هر انسانی روزی قرار داده
و یک ظرفیت.
اگر اونجوری باشه که اون وقت مثلا ما انسان‌های معمولی با مثلا حضرت امیر چه فرقی داریم؟
درست.
اگر یعنی شما بالاخره بین شیخ طوسی و حضرت امیر تفاوتی قائلید یا نه؟
بله.
اگه بناست که هر چی که بوده شیخ طوسی و امثالیشون یعنی بزرگان قبلی ما میدانستن، یعنی همه علی ابن ابی طالب بودن، پس ما باید فرق قائل بشیم که آقا بله اینها بزرگ بودن چون خیلی چیزها میدونستن، اما همه چیز رو نمیدونستن.
درست.
این طبیعت علمها، یعنی میخوام بگم که این یه جریان طبیعیه. شما ببینید نسل بعدی میاد پاشو میذاره رو دوش نسل قبلی و چیزهایی رو میبینه، برای همین باید قدردان باشه، مثل بچه‌ای که رو کول باباشه و داره میبینه.
بله.
دقت میکنی؟ ولی خب اون بچه چیز رو میبینه که باباش نمیبینه، اگرچه به واسطه خود باباست.
مثال
یعنی الان اگر مثلا فرض کنید یک طلبه جوان هم بیاد حرفهایی رو بزنه و اتفاقا حرفای درستی هم باشه که قبلی ها نزدن، این به برکت اینه که رو دوش اونها سوار شده، و اگر این اتفاق نیفته کسی علم رشد نمیکنه.
درسته. بسیار خوب، مثال خیلی واضح و دقیق بود. بسیار سپاسگزارم از شما. فرصت این برنامه تاریخ فقاهت هم به پایان رسیده. از شما مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی جناب جعفر اسلام و المسلمین اکبر نجات بسیار سپاسگزارم. با
تو حافظتون باشه ان شاء الله.
شنونده های عزیز بسیار ممنونم، امیدوارم که این گفتگو و این کنکاش و صحبت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا هفته آینده و سلامی دوباره و سلام.
اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی،
فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.